ولکان سرور، مرکز فروش سرورهای HP در ایران تقدیم می کند.
سلام، به یه بررسی دقیق دیگه خوش اومدین. شما برای ما یه سری منبع فرستادین در مورد یه قطعه سخت افزاری که خب اسمش در نگاه اول خیلی سنگین و فنی به نظر میاد. کارت گرافیک انویدیا A2 Tensor Core. این منابعی که از وبسایت وولکن سرور جمع‌آوری شده پر از اصطلاحات تخصصیه. اما مأموریت ما اینه که با هم بفهمیم پشت این اسم پیچیده دقیقاً چه داستانی پنهان شده. میخوایم ببینیم این فقط یه قطعه فلزی حوصله سربر برای سروراست یا یه جور موتور مخفیه که داره انقلاب هوش مصنوعی رو راه میندازه.
دقیقاً نکته همینه. ببین، ظاهرش شاید اصلاً جذاب نباشه، ولی کاری که انجام میده چراغ راه آینده محاسباته. ما اینجا در مورد یه ابزار فوق تخصصی حرف میزنیم، مثلا چاقوی جراحی در برابر چاقوی آشپزخونه. درک این تفاوت به ما نشون میده که دنیای تکنولوژی از تمرکز روی قدرت خام و همه کاره به سمت ابزارهای خیلی بهینه و تخصصی حرکت کرده.
این معماری آمپر ساخته شده. خب این یعنی چی؟ انگار بگیم یه ماشین موتورش V8 هست. برای کسی که ماشین باز نیست، این فعلا یه اسمه. معماری آمپر چیه که انقدر مهمه؟
بهترین مثالو زدی. فکر نکن معماری مثل طراحی یه موتوره. یه موتور میتونه برای یه کامیون غول پیکر طراحی بشه که قدرت کشیندگی بالا داشته باشه. یکی دیگه برای ماشین فرمول 1 که فقط برای سرعت ساخته شده. معماری آمپر موتور فرمول 1 انویدیاست، اما نه برای سرعت تو پیست مسابقه، بلکه برای نوع خاصی از محاسبات ریاضی، محاسباتی که قلب تپنده هوش مصنوعیه. پس اگه دنبال بازی کردن باشی،
یعنی داری اشتباه میزنی؟
دقیقاً، انگار داری با ماشین فرمول 1 بار جابجا میکنی. کار میکنه ها، ولی اصلا برای اون ساخته نشده.
آها، پس این یه ماشین مسابقه است که فقط برای یه نوع خاص از مسابقه ساخته شده. حالا بیایم سراغ قطعات این موتور. منبع روی دو تا چیز خیلی مانور داده. یکی حافظه 16 گیگابایتی GDDR6 و اون یکی هسته های تنسور یا تنسور کورز. اینا به زبون ساده چی کار میکنن؟
بذار با حافظه شروع کنیم. ببین، 16 گیگابایت برای یک کارت گرافیک معمولی خیلی زیاده. اما اینجا داستان فرق میکنه. تصور کن میخوای یه مدل سه‌بعدی بی نهایت دقیق از کل شهر تهران بسازی، ولی میز کارت فقط به اندازه یه میز قهوه خوریه. مجبوری دائما یه تیکه از ماکت رو برداری، یه تیکه دیگر رو بذاری و هیچ وقت نمیتونی کل شهر رو یک جا ببینی. این کار رو فوق‌العاده کند و عذاب‌آور میکنه.
و احتمالاً کلی هم اشتباه پیش میاد چون تصویر کلی رو نداری.
دقیقاً، اون حافظه 16 گیگابایتی مثل اینه که به جای اون میز کوچیک یه سالن ورزشی کامل در اختیارت باشه. میتونی کل ماکت تهران رو با تمام جزئیاتش روی زمین بچینی. همه چیز رو همزمان ببینی و روش کار کنی. مدل‌های هوش مصنوعی امروزی دقیقاً مثل همین ماکت گول پیکر هستن. اونا برای یادگیری به فضای کاری عظیمی نیاز دارن و این حافظه اون فضا رو فراهم میکنه. در واقع این نشون میده که گلوگاه اصلی تو هوش مصنوعی دیگه فقط سرعت پردازش نیست، بلکه ظرفیت کار با داده هاست.
چه مثال خوبی! پس حافظه شد فضای کار. حالا اون هسته های تنسور چی؟ به نظر میرسه اینا بخش اصلی ماجرا هستن.
اگه حافظه سالن ورزشی باشه، هسته های تنسور یه تیم 1000 نفره از کارگرهای فوق متخصص هستن. کارگرهایی که میتونن تو چند ثانیه کل اون ماکت رو سرهم کنن. این هسته ها فقط برای یک کار ساخته شدن، انجام محاسبات ماتریسی. این نوع محاسبات الفبای یادگیری عمیقه. یه پردازنده معمولی یا همون CPU برای حل این مسائل ریاضی مثل یه کارگر تنهاست که باید آجر با آجر یه دیوار رو بچینه. اما هسته های تنسور مثل یه ربات غول‌پیکرن که کل دیوار رو یک جا بلند میکنن و سر جاش میذارن. برای همینه که کاری که برای یه CPU شاید چند روز طول بکشه، برای A2 چند دقیقه است.
پس اینا ماشین حساب‌های استروئیدی دنیای هوش مصنوعی هن.
بهترین تعبیر همینه.
بسیار خوب. این قسمت ماجرا خیلی روشن شد. اما اینجا یه چیزی هست که برای من یکی جور در نمیاد. منبع با افتخار میگه این کار توان پردازشی بالا و مصرف انرژی پایین رو هم با هم داره. این دوتا معمولا دشمن هم دیگه هن، نه؟ چطور ممکنه یه چیزی هم خیلی قدرتمند باشه و هم کم مصرف؟ این یکم شبیه شکستن قوانین فیزیک نیست؟
سوالت کاملا بجاست. این تضاد ظاهری شاهکار مهندسی این کارته. جوابش توی کلمه مقیاس پنهان شده. این کارت برای کامپیوتر شخصی من و شما طراحی نشده. برای جایی به اسم مرکز داده یا دیتا سنتر طراحی شده. توی یه مرکز داده ما در مورد یه دونه از این کارت ها حرف نمیزنیم، بلکه در مورد هزاران کارت حرف میزنیم که کنار هم توی قفسه هایی به اسم رک چیده شدن و 24 ساعته در حال کارن.
آها، پس مسئله دیگه فقط قدرت یه کارت نیست، بلکه قدرت هزاران کارت با همه.
دقیقاً. حالا تصور کن هر کدوم از این کارت ها به اندازه یه بخاری برقی برق مصرف می کرد. هزینه برق اون مرکز داده نجومی می شد. اما فاجعه اصلی جای دیگه است. گرما. هزاران بخاری برقی که کنار هم روشن باشن، اونجا رو تبدیل به کوره می کنن و برای خنک کردنشون به سیستم های تهویه غول پیکر و خیلی پرهزینه نیاز داری. ایتو با مصرف انرژی خیلی بهینش بین 40 تا 60 وات، یعنی کمتر از یه لامپ رشته‌ای قدیمی، این مشکل رو حل میکنه. در واقع هنر انویدیا این بوده که عملکرد به ازای هر وات رو به حد اکثر رسونده. پس این کم مصرف بودن نسبیه در مقایسه با قدرتی که ارائه میده، یک غول بهینه است و این برای اقتصاد یه مرکز داده حیاتیه.
فهمیدم، پس این کم مصرف بودن یه ویژگی لوکس نیست، یه ضرورت اقتصادی و فیزیکیه برای کار در مقیاس بزرگ. خب، حالا که کالبد شکافی کردیم، بیایم ببینیم این هیولای بهینه تو دنیای واقعی دقیقاً چه کارایی میکنه. منبع اول از همه به یادگیری ماشین و هوش مصنوعی اشاره کرده. دو تا اصطلاح هم به کار برده، آموزش یا ترینینگ و استنتاج یا اینفرنس. این دوتا چه فرقی با هم دارن؟
ار و پرهزینه است. ممکنه روزها یا حتی هفته ها طول بکشه تا یه مدل هوش مصنوعی با حجم عظیمی از داده آموزش ببینه.
پس استنتاج میشه امتحان دادن بعد از دانشگاه؟
دقیقاً. استنتاج یا اینفرنس زمانیه که اون مدل آموزش داده و متخصص شما در عمل از دانشش استفاده میکنه. وقتی شما از دستیار صوتی موبایلت یه سوال میپرسی و اون در لحظه جواب میده، این یه فرایند استنتاجه. مدل دیگه در حال یادگیری نیست، بلکه داره از آموخته‌هاش برای نتیجه‌گیری سریع استفاده می‌کنه و A2 هم برای اون فاز سنگین و طولانی آموزش و هم برای فاز سریع و پرتکرار استنتاج بهینه شده، یعنی هم می‌تونه دانشجوی خوبی باشه و هم یه متخصص کارکشته.
عالی بود. حالا دیگه این دوتا مفهوم رو قاطی نمی‌کنم. کاربرد بعدی که تو منبع اومده پردازش داده‌های حجیم هست. مثال‌هایی مثل تحلیل ویدیویی زنده یا داده‌های پزشکی رو زده. این به نظر خیلی آینده نگرانه میاد. یعنی چی؟
اینجاست که قدرت A2 واقعاً ترسناک میشه. بیاییم مثال تحلیل ویدیویی زنده رو در نظر بگیریم. تصور کن یه سیستم امنیتی هوشمند توی فرودگاه شلوغ. این سیستم باید بتونه به صورت همزمان تصویر صدها دوربین رو تحلیل کنه و دنبال مثلا یه چمدون رها شده یا یه رفتار مشکوک بگرده. یه انسان نگهبان هر چقدر هم حرفه‌ای باشه، بعد از 20 دقیقه نگاه کردن به 50 تا مانیتور تمرکزش رو از دست میده.
و عملاً غیر ممکنه همه دوربین‌ها رو همزمان با دقت کامل زیر نظر داشت.
غیر ممکنه، اما A2 میتونه. این کارت میتونه صدها استریم ویدیویی رو به صورت موازی و بدون پلک زدن تحلیل کنه و به محض دیدن یه مورد غیرعادی در کسری از ثانیه هشدار بده. این توانایی واقعا فرانسانیه. یا مثلا در حوزه پزشکی یه رادیولوژیست شاید در روز بتونه 100 تا عکس MRI رو بررسی کنه. یه سرور مجهز به چندین کارت A2 میتونه 10,000 عکس رو در یک ساعت بررسی کنه و با دقتی بالاتر از انسان علائم اولیه یه بیماری رو تشخیص بده. این یعنی نجات جان انسان‌ها در مقیاس وسیع.
این واقعا تکان دهنده است. اما
یه چیزی توی منبع بود که منو غافلگیر کرد. با اینکه این همه در مورد تخصصش تو هوش مصنوعی حرف زدیم، نوشته که ازش برای رندرینگ سه‌بعدی و شبیه‌سازی هم استفاده میشه. این دیگه خیلی بی ربط به نظر میاد. یعنی این پروفسور ریاضی شبا یواشکی کار انیمیشن سازی هم انجام میده.
شاید در نگاه اول عجیب باشه، ولی اگه عمیق‌تر نگاه کنیم منطقیه. معلوم میشه که نوع محاسبات ریاضی مورد نیاز برای آموزش یه شبکه عصبی شباهت خیلی زیادی به محاسبات لازم برای رندر کردن یه صحنه انیمیشن پیچیده داره. هر دوتاشون نیاز به انجام موازی میلیون‌ها محاسبه ساده دارن.
یعنی چی؟ یعنی محاسبه مسیر یه پرتو نور توی صحنه سه‌بعدی شبیه محاسبه وزن یه نورون توی شبکه عصبیه؟
از نظر ساختار ریاضی بله، خیلی شباهت‌های زیادی دارن. مثل اینه که بفهمی یه خواننده اپرای جهانی به خاطر اون کنترلی که روی تارهای صوتیش داره میتونه بهترین خواننده سبک هوی متال هم باشه. مهارت اصلی یکیه، فقط کاربردش متفاوته. البته جی پی یو بهترین گزینه برای رندرینگ نیست. کارت‌های تخصصی بهتری برای این کار وجود داره، اما قدرتشون انقدر زیاده که میتونه به عنوان یه شتاب دهنده قدرتمند تو سرورهای رندرینگ هم استفاده بشه و کار رو سریع‌تر کنه. این انعطاف پذیری ارزشش رو بیشتر هم میکنه.
خب تصویر داره کامل میشه. پس این یه ابزار فوق‌العاده قدرتمند و متخصصه. بیایم یه جمع‌بندی از مزایا و معایبش داشته باشیم. منبع به وضوح گفته مزایاش توان پردازشی بالا برای AI، حافظه زیاد، بهینگی برای مراکز داده و همین کاربردهای چند منظور است. نکته دیگه هم هست؟
بله. و شاید مهمترین مزیتش که کمتر به چشم میاد اکوسیستم نرم افزاری انویدیاست. ببین، یه سخت افزار قوی به تنهایی کافی نیست. شما باید بتونی از قدرتش استفاده کنی. انویدیا سالهاست که روی پلتفرمی به اسم کودا سرمایه گذاری کرده. کودا به برنامه نویس ها اجازه میده که خیلی راحت تر برای این کارت ها برنامه بنویسن و از تمام قدرتشون استفاده کنن. این مثل اینه که فراری نه تنها بهترین ماشین مسابقه رو بسازه، بلکه بهترین تیم مهندسی و بهترین پیست تمرینی رو هم در اختیارت بذاره. این اکوسیستم یه خندق رقابتی عمیق دور محصولات انویدیا کشیده.
این نکته جالبیه، ولی این منو به یه فکر دیگه میندازه. این اکوسیستم قوی یه جورایی کاربرا رو تو دنیای انویدیا زندانی نمیکنه. یعنی اگه کسی بخواد از یه سخت افزار رقیب استفاده کنه، باید کل این ابزارها رو بذاره کنار رو از اول شروع کنه؟ این یه جور انحصار خطرناک نیست.
سوالت خیلی مهمه و این دقیقاً یکی از بحثای داغ این روز هاست. بله، این اکوسیستم هم یه مزیت بزرگه و هم یه باغ محصور یا والد گاردن. خیلی از شرکت‌ها و توسعه دهنده‌ها به خاطر راحتی و قدرت کودا به سخت افزار انویدیا وابسته شدن و مهاجرت به پلتفرم‌های دیگه براشون خیلی سخته. این موضوع به انویدیا قدرت قیمت‌گذاری زیادی داده و رقابت رو سخت‌تر کرده. البته تلاش‌هایی برای ساخت پلتفرم‌های متن باز و جایگزین در جریانه، ولی هنوز هیچ کدوم نتونستن به پختگی و جامعیت کودا برسن.
پس این هم شمشیر دولب است. حالا بریم سراغ محدودیت‌هاش. منبع گفته برای بازی خوب نیست، که خب اینو فهمیدیم. به هزینه بالاش هم اشاره کرده. یعنی این یه ابزار فقط برای قولهای تکنولوژیه؟ یه استارتاپ کوچیک یا یه دانشگاه نمیتونه ازش استفاده کنه؟
هزینه اولیش بالاست، شکی درش نیست، این یه سرمایه گذاری بزرگه، اما نکته اینجاست که شما لزوماً نباید این کارت رو بخری. به لطف سرویس‌های ابری مثل آمازون، گوگل و مایکروسافت، شما میتونی قدرت پردازشی این کارت‌ها رو به صورت ساعتی اجاره کنی. این کار درهای استفاده از این تکنولوژی رو برای استارتاپ‌ها، محقق‌ها و دانشجوها باز کرده. دیگه لازم نیست یه مرکز داده شخصی رو بندازی. میتونی برای چند ساعت یه ابر کامپیوتر اجاره کنی، مدل هوش مصنوعیتت رو آموزش بدی و بعد خاموشش کنی. این مدل اقتصادی کل بازی رو عوض کرده.
بسیار خوب. پس اگه بخوایم یه جمع‌بندی نهایی کنیم، انویدیا i2 فقط یه کارت گرافیک نیست، بلکه یه ابزار جراحی دقیق برای حل بزرگترین مسائل محاسباتی امروزه. یه موتور بهینه و قدرتمند که نه تنها هوش مصنوعی رو به جلو هل میده، بلکه داره تعریف ما از پردازش کامپیوتری رو هم عوض میکنه.
کاملا. و این ما رو به اون تصویر بزرگتر میرسونه. وجود سخت افزارهای مثل A2 نشون دهنده یه تغییر پارادایم اساسیه. تا چند سال پیش مسابقه سر این بود که کی میتونه پردازنده عمومی یا CPU سریع‌تری بسازه. اما الان وارد عصر شتاب دهنده های تخصصی شدیم. ما الان چیپ هایی داریم که فقط برای یک کار خاص بهینه شدن و اون کار رو هزاران برابر سریع‌تر از بهترین CPU ها انجام میدن. آینده محاسبات در همین تخصص گراییه. دیگه یه آچار فرانسه همه کاره نداریم، بلکه یه جعبه ابزار پر از ابزارهای دقیق و سفارشی داریم.
و این بحث ما رو به یه سوال نهایی برای شما میرسونه. منابع ما کارت A2 رو به عنوان پاسخی به چالش‌های هوش مصنوعی امروز معرفی کردن. اما میدونیم که مدل‌های هوش مصنوعی هر روز دارن بزرگتر، پیچیده‌تر و حریص‌تر میشن. با این سرعت این سوال برای شما باقی میمونه. نسل بعدی این شتاب دهنده ها باید چه شکلی باشن؟ اگر A2 برای داده های بزرگ امروز ساخته شده، پردازنده‌ای که برای داده های عظیم فردا نیاز داریم چه قابلیت هایی باید داشته باشه و چه درهای جدیدی از علم و تکنولوژی رو به روی ما باز خواهد کرد؟